ها و تغییر نرخ قیمت نباید موجب فشار بر معیشت مردم بشه، مردم نباید آسیب ببینن و رفاهشون به خطر بیفته یا معیشتشون به خطر بیفته. میخوام بفرمایید که برای این موضوع، برای اینکه این اتفاق نیفته، افزایش عمومی نرخ قیمت ها رو نداشته باشیم، افزایش عمومی نرخ کالاها رو نداشته باشیم، چه نظارت هایی داره صورت میگیره، چه کار خاصی و متفاوتی داره صورت میگیره؟ میدونیم که سابق بر این گشت های تعزیرات به صورت شبانه روزی 24 ساعته در حال فعالیت بودن، فعالیت طاقت فرسایی بودن. الان با این موضوع میخوایم ببینیم چه تغییراتی تو رفتار صورت میگیره، چه تغییراتی تو عملکرد و نظارت صورت میگیره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که به درستی از سالی هم اشاره فرمودید، مقام معظم رهبری همیشه گفتن دغدغه معیشت مردم یکی از مهمترین مباحث است که مد نظر ایشون هست و طبیعتاً در اولین اظهار نظری هم که بعد از اصلاح قیمت بنزین فرمودن، شاید مهمترین دغدغه‌شون همین بحث معیشت مردم بود و توجه به عدم افزایش قیمت کالاها. اتفاقی که افتاد، ستاد تنظیم بازار در جلسات متعددی که بعد از این اصلاح قیمت تشکیل دادن، صراحتا مصوب کردن و ابلاغ کردن به تمام مراجع زیرب که حق افزایش قیمت نه در قسمت کالا و نه در قسمت خدمات رو ندارن. طبیعتا یه بخشی از جامعه یا افرادی که حالا از چنین فرصتهایی معمولا استفاده میکنن، از فضای روانی به وجود اومده، ممکنه به نحوی استفاده بکنن و نسبت به افزایش قیمت ها اقدام بکنن. از اون بابت خب ما به سهم خودمون هم تعداد گشت هامون و تعداد در واقع اعزام اکیپ های شعب سیارمون به محل در واقع وقوع احتمالی تخلفات و در سطح بازار حداقل به دو برابر رسوندیم. ستاد تنظیم بازار مکلف کرده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و اتاق اصناف رو که با تمام توان نسبت به حضور در سطح شهر و در بازار برای نظارت بر قیمت‌ها اقدام بکنن. هر تخلفی که اونها به ما اعلام بکنن یا ما مشاهده بکنیم یا از طریق سامان 1035 به ما اعلام بشه مورد بررسی قرار میگیره. ما این آمادگی رو اعلام کردیم که چون بحث گشت‌های مشترک ما به نحوی است که در واقع رؤسای شعب ما که در واقع گزارت رسیدگی کننده به تخلفات هستن حضور پیدا میکنن در محل وقوع تخلف، این آمادگی رو داریم که حتی اگر ضرورت پیدا بکنه اکثریت شعب ما یا حتی تمام شعب ما هم بتونن در محل بازار و در جاهایی که احتمال تخلف هست حضور پیدا بکنن، رسیدگی بکنن، حکم صادر بکنن و همونجا حکم رو هم اجرا بکنن. در هر حال تکلیف قانونی ما این هست که مبنای قیمتی که قبلا اعلام شده رو مد نظر قرار بدیم و مبنا قرار بدیم. افزایش قیمتی مجوز صادر نشده، لذا هر افزایش قیمتی در هر زمینه از سوی هر نهاد دولتی، غیر دولتی، شبه دولتی، شهرداری ها و امثال اینها قطعا تخلف و با اون برخورد خواهد شد.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتون. امیدواریم که این اتفاق هم نیفته. و پیش بینی شما این هست که آیا ممکن هست افزایش نرخ قیمت داشته باشیم یا خیر؟ حالا قانون
در...
میگه نه، نبایدم انجام بشه.
بله.
شما نظرت میکنید؟
اما مطلق نمیتونیم بگیم که اصلا امکان پذیر نیست، چون بالاخره اون فضای روانی ممکنه برخی رو تحریک بکنه به افزایش قیمت. ولی خب در هر حال این نظرات ها به خاطر همین هست که احیانا اگر تخلفی توی زمینه صورت گرفت باش برخورد بشه.
سپاسگزارم از شما، ممنونم جناب دکتر اسفندیاری، آرزوی موفقیت داریم. مثل همیشه شما به عنوان یک مسئول عالی رتبه تو حوزه نظارت بر قیمت‌ها تلاش شبانه روزی طاقت فرسا و حتما بی‌شائبه‌ای رو دارید انجام میدید. باز هم خواهش می‌کنیم که حتما روی این موضوع حتما تاکید بشه از طرف حضرت عالی، افراد زیر دست، افراد همکار شما، افرادی که با شما دارن همکاری می‌کنن. انشالله که همونجوری که حضرت عالی هم تاکید داشتید فشاری بر معیشت مردم شده وارد نشه.
انشالله افتخارم خدمت به مردم.
پیروز باشید، انشالله موفق باشید. خدا نگهدارت.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو من رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم. چشم تو خاموشم چون سرگی سوی خانه بردوشم.
اما درباره موضوع پیام هفتمون، ایرانی با کتاب، بیشتر بدانیم و بیشتر بخوانیم، می‌خوایم صحبت کنیم با جناب دکتر وحید احمدی، ریاست محترم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بنده خدمت جناب عالی و همه شنوندگان سلام عرض می‌کنم.
متشکرم، صحبتون بخیر باشه انشالله. درباره موضوع هفتمون که منطبق هم هست با هفته کتاب و کتابخونی می‌خوایم با حضرت عالی صحبت کنیم. وقتی صحبت از کتاب می‌کنیم، همه بزرگان، همه کسانی که صاحب نظرن، بل اتفاق نظرشون بر این هست که سرانه مطالعه در کشور پایینه. هرچند شاید آمار متقن و مدونی براش وجود نداشته باشه، هرچند که آمار دقیقی براش وجود نداشته باشه، اما بالاخره همه از آن داریم که میزان مطالعه و سرانه مطالعه افراد در کشور بسیار پایین اومده. برای اینکه این موضوع برطرف بشه، مرتفع بشه و به یک حد استاندارد از مطالعه برسیم در میان خانوارهامون، افرادمون، به ویژه کودکان و جوانان، چه کار خاصی باید انجام داد که در حکم شعار و شعارزدگی هم نباشه، یه کار واقعی باشه، یه کاری باشه که بشه بعد انجامش داد؟ خوگیری با کتاب.
ببینید، نکته اساسی ما اتفاقا هفته قبل، هفته ترویج علم و در حقیقت علم همگانی رو داشتیم که در حقیقت یونسکو به عنوان روز همگانی علم اعلام کرده. ما هم در کشور تحت عنوان ترویج علم داشتیم. ببینید، در دنیای فعلی، حالا البته اگر ما بگیم بخوایم حتی هماهنگ با دنیای پیشرفته بخوایم جلو بریم، بحث ترویج علم و رسوخ علم در لایه‌های مختلف یکی از شاخصه‌های اساسی در حقیقت توسعه یافتگی و افزایش سواد علمی یکی از معیارهای قطعی و در واقع مهمی است که ما باید روش برنامه ریزی کنیم. خب توسعه یافتگی علمی و افزایش سواد علمی نیازمند یکی از پارامترهاش بحث کتابخوانی و توجه به کتاب هست. ببینید، ما واقعیت امر این هست که خب توی فرهنگمون بحث علم و علم آموزی ارزش زیادی داره، ولی روی این موضوع که ما چه ابزاری رو استفاده بکنیم که بتواند در مجموعه آحاد مردم، یعنی در مخاطبین مختلف، چه از کودکان، چه دانش آموزان، دانشجوها و حتی افراد عامی ما، و بعد بیام افراد خاص و در واقع طبقات دانشگاهی رو هم در نظر بگیریم، این متاسفانه ما یه مقداری دچار مشکل هستیم. علت اصلیش هم این هست که هنوز ما به این اصل مهم که نیاز به توسعه در واقع سطح علمی و افزایش سطح علمی توی مردم داریم و از روش های مختلف، حالا چه برنامه های تشویقی چه برنامه های فرهنگ سازی، کمتر استفاده کردیم. شاید بیشتر هم به گفتگو پرداختیم تا اینکه ابزار لازم و روش‌های علمی رو استفاده بکنیم. برای مثال، شما در مدارس و در واقع همون سطوح پایین که ما دانش آموزا رو و کودکان رو شروع میکنیم به آموزش دادن، هنوز به اینها یاد نمیدیم که چگونه بخوانن، چه روش هایی رو و چه به اصطلاح تکنیک های تشویقی رو. ما معمولا الان حتی با توسعه پیدا کردن فضای مجازی، شاید گرایش عمده افراد رفته به سمت استفاده از فضای مجازی، اونم نه به صورتی که بتوانن روش علمی ما داشته باشیم. حتی خب ما الان در دنیای پیشرفته روش های کتابخوانی و در واقع ورود کتاب توی زندگی جوان ها لایه های مختلف جامعه به روش های علمی جدید، یعنی ما ابزاری رو درست کنیم که اینا چجوری کتاب رو بتونن راحت تر بخونن و یا کتاب ها رو چگونه براشون تنظیم کنیم که اینها براشون جذابیت داشته باشن. بنابراین ما نیازمند یک تحولی در هم ساختار در واقع مدیریتی علمیمون داریم، در به خصوص توی قسمت‌های آموزش پرورشمون و سطوح ابتدایی و همینطور در رسانه‌هامون، یعنی در همین صدا و سیما که حالا شما خوشبختانه شروع کردید و بحث کتابخوانی رو مطرح می‌کنیم، ما روش‌های تشویقی و در واقع ترغیب مردم، حالا چه به صورت جشنواره ها، مسابقات و ابزار مختلف، ما باید اینا رو وادار بکنیم. وادار که معنیش نه اینکه اجباری، اینا رو ترغیب بکنیم و الگوهایی رو براشون مطرح بکنیم. در حقیقت از این متدهای جدیدی که الان در دنیا هم روش به اصطلاح سرمایه گذاری شده و خب خوشبختانه ما هم تکنیکای مختلف، یعنی توی فضای مجازی هم رغبت مردم و در واقع گرایش مردم به سمت استفاده از اون هم زیاد شده، ما میتونیم از این ابزار خوب استفاده کنیم. بنابراین یکی بحث خود رسانه هاست، دو نظام آموزش پرورشمون و در واقع برنامه ریزی برای جوان ها و کودکانمون، سه لایه های عامه مردم که اینا رو وادار کنیم که کتاب هایی که با سطح اونها متناسب هست ترویج بشه و در واقع بیا توی زندگی مردم.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر احمدی، ممنونم که با ما همراه بودید، ممنونم از نکاتی که فرمودید، آرزوی موفقیت و توفیق داریم، با شما خداحافظی می‌کنم.
بنده برای شما و شنوندگان
محترم آرزوی توفیق دارم. خدا نگهدار. اما می‌خوایم بریم سراغ قطار گردشگری کویر و صحبت کنیم با میهمانان ارجمندمون تو این حوزه، جناب دکتر فریدون الله‌یاری، مدیر کل محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، همینطور جناب آقای مهندس سید رضا سادات حسینی، مدیریت محترم کل راه آهن استان اصفهان.
صبح آمد است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید، وین خواب و خستگی را در شدت شب
جناب دکتر الله‌یاری، سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سپاسگزارم از شما. آقای مهندس سادات حسینی، سلام عرض می‌کنم، صبح از سالیان بخیر.
سلام علیکم. منم به نوبه خودم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر الله‌یاری، با شما شروع می‌کنیم، بپرسیم که اصلاً این قطار کویر، قطار گردشگری کویر چی هست؟ خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، عرض کنم حضورتون که همونطور که استحضار دارید، به هر حال بحث حمل و نقل در حوزه گردشگری از جایگاه بسیار مهمی برخوردار هست و قاعدتا حمل و نقل ریلی با توجه به امکانها و ظرفیتهایی که داره میتونه در توسعه گردشگری تاثیرات بسیار مهمی داشته باشه. به همین لحاظ هست که به هر حال عزیزانمون در راه آهن با همکاریها و به هر حال اون مشارکتی که با بخش خصوصی و همچنین همکاران ما در حوزه گردشگری داشتن، این امکان و زیرساخت رو فراهم کردن که یک قطار گردشگری روزهای پنجشنبه هر هفته در واقع به شهر کاشان سفر بکنه و مسافرین رو و گردشگرانی رو از تهران به کاشان انتقال بده و این امکان فراهم بشه که به هر حال به صورت یک روزه در قالب تورهای یک روزه مردم عزیزمون و گردشگرانمون بتونن از شهر زیبای کاشان و جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی که تو این شهر هست بازدید بکنن. این قطار بنابر اون چه که برنامه‌ریزی شده ظاهرا هر هفته روزهای پنجشنبه ساعت 6 صبح از تهران حرکت میکنه به سمت کاشان و ساعت 10 شب هم مسافران خودش رو در تهران پیاده خواهد کرد.
بسیار عالی. من حالا از آقای دکتر ارجای ایمان سارات حسینی هم سوالم رو بپرسم و دوباره باش به شما برمیگردم. این سوال مهم رو خواهم پرسید که اصلا چه فایده هایی قرار هست براش متصور باشیم، چه برگشت هایی قرار هست در ازای این سرمایه گذاری داشته باشیم. آقای مهندس سارات حسینی، به ما بفرمایید که این قطار چقدر ظرفیت حمل و نقل خواهد داشت، چه پیش بینی برای ظرفیت دارید و چه بستری براش فراهم شده؟
خدمت شما همینجور که آقای دکتر الله یاری فرمودن، در جهت در راستای توسعه صنعت گردشگری استان توسط حمل و نقل ریلی، یک رام قطار هر هفته پنج شنبه ها صبح ساعت 6:20 از تهران حرکت میکنه و ساعت 8:45 هم در کاشان به کاشان میرسه. این ظرفیت این قطار حدود حالا حدود 300 نفره که امیدواریم که اگر چنانچه تعداد مسافرهای بیشتری داشته باشیم میتوانیم که این ظرفیت رو افزایش هم بدیم. این قطار در واقع با ظرفیت 300 نفر همکنون هفته یک بار با توجه به مزیت‌های ریلی هم که داره، ما در خدمت صنعت گردشگری راهن در خدمت صنعت گردشگری هستش، ما و آمادگی اینم وجود داره که در نقاط دیگر استان هم اگر چنانچه گردشگرم باشه با قطارهای دیگه هم راه افزایش بدیم.
و ساعت فرمودید 8 صبح از تهران حرکت میکنه،
6:20 از تهران حرکت میکنه، حدود 8:45 به کاشان میرسه.
کاشان میرسه
بعد مجددا همون روز پنجشنبه 8:45 از کاشان حرکت میکنه و ساعت 10 حدودن به تهران میرسه.
این فقط درباره گردشگرها هست یا افراد عادی هم میتونن از این قطار استفاده
کنن؟ نه، بحث گردشگری، این تورای گردشگری، این قطار خاصه گردشگری و تور گردشگری که راهن جمهوری اسلامی با هماهنگی یک شرکت حمل و نقل و جا و اون حامی گردش که با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی در ایجاد کرده و برقرار شده.
پس دو تا موضوع، اول اینکه افراد عادی از این موضوع نمیتونن استفاده کنن، دوم و دوم افرادی که میخوان مثلا از تهران گردشگری کبیر رو انجام بدن باید از طریق تور اقدام کنن، شخصا هم نمیتونن.
بله بله، از طریق تور با همای با از طریق تور همای میکنن،
دفعه تور گردشگری.
بله، دفعه تور گردشگری.
بسیار عالی. آقای دکتر به ما بفرمایید، دکتر الله یاری به ما بفرمایید که این سرمایه گذاری، این حرکتی که انجام شده، چه انتظاراتی در پسش هست، چه برگشت ها فیدبک هایی میخوایم ازش بگیریم؟
خب به هر حال بحثی که وجود داره این هست که ما ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگریمون در کشور و به ویژه در استان اصفهان فراوان هست و خوشبختانه الان زیرساختی که وجود داره این هست که در کنار برخی از شهرهای مهم تاریخی ما هم عبور راهن رو داریم، هم ایستگاه‌های مناسب راهن رو داریم که میتونه این امکان رو فراهم بکنه که گردشگران در با استفاده از یک حمل و نقل بسیار آسان، ایمن و خوب در روز بتونن بازدید بکنن از مقاصد زیبای گردشگری ما که حالا الحمدلله کاشان به همت عزیزانمون شروع شده و انشالله همونطور که مهندس سادات‌حسینی فرمودن در استان اصفهان باز این ظرفیت در برخی شهرهای دیگر ما هم وجود داره، ببینید شهرهایی که میتونه جزء مقصدهای جدید گردشگری باشه، یعنی به اعتبار این که شهرها شاید از بعضی از زیرساخت‌ها بی‌بهره بودن، خیلی به عنوان مقصدهای گردشگری معرفی نشدن، خب میتونه به هر حال اون مقاصد جدید هم از طریق این امکان معرفی بشن.
و بفرمایید آقای دکتر که این موضوع که میخواد مطرح بشه و مطرح شده، آیا هدفمون گردشگر داخلی هست یا جذب گردشگر خارجی بیشتر هست؟
خب فعلا در مرحله اول اون چه که مسلمه روی گردشگری داخلی تمرکز انجام گرفته، ولی قطعا اگر در واقع این جریان موفقی باشه و این حرکت موفق باشه، هم میتونه استمرار داشته باشه، هم میتونه به هر حال موجب بشه در آینده که به جای اینکه در واقع یک روز برنامه ریزی بشه و گردشگر ما گردشگر روزانه باشه که بازدید میکنه، خب این ایام بیشتری رو اقامت داشته باشه در این مسیر.
اینم که داره صبح میره شب برمیگرده.
بله،
اینم که داره صبح میره شب برمیگرده.
بله، عرض میکنم این مقدمه است، ان شاء الله اگر به هر حال این رونق پیدا بکنه و به هر حال بتونیم استمرار داشته باشه و حداقل مثلا به 2 روز 3 روز اینها افزایش پیدا بکنه، تأسیسات گردشگری ما هم بهره بیشتری خواهند برد از باب اینکه از خدمات اقامت اونها استفاده بشه و به هر حال مردم عزیزمون بتونن با خیال راحت از جاذبه های گردشگری بازدید بکنن و اقتصاد به هر حال گردشگری شهرها و به ویژه مقاصد جدید ما، حالا کاشانک الحمدلله از مقاصدی هست که شناخته شده و هم مسئله بعد گردشگران بین‌المللی و داخلی هست، ولی به هر حال ما در بعضی از شهرهای دیگه مون که جاذبه های بسیار زیبایی دارن و عموما هم شهرهایی هستن که مقصدهای ناشناخته گردشگری هستن، بتونیم با این امکان ها رو بهتر معرفی کنیم.
متشکرم از شما جناب دکتر اللهیاری، آرزوی موفقیت دارم. بعد از تاریخ خدافظی می‌کنیم.
آقای مهندس
سپاسگزارم، خدا نگهدارت. آقای مهندس سادات حسینی ممنونم از توضیحی که فرمودید. آرزوی موفقیت داریم برای شما، همه همکارانتون در راه آهن استان اصفهان. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. ان شاء الله که همه مردم کشورمون در آسایش و لذت به سفرهاشون برن. ان شاء الله که بتونن همه مردم گردشگری رو از ایران آغاز کنن. برن سفر در امنیت کامل و به سلامت برگردن. انشالله که سفرهاتون بخیر.
داری میری سفر بخیر، اما به منم فکر کن، به این خونه، به دوتا چشم بیقراری که با خیالت برام میمونه، فکر برگشتن تو میده منه، حتی اون لحظه که غم انگیزم، چشمم از عشق شوخ پر میشه وقتی پشت تو آب میریزم. جاده بیرحمه، جاده دلسنگه، خیلی از ما رو جون به سر کرده، وقتی میری فقط میگم ای کاش دیر برگرده، اما برگرده رو همین جاده، عشق و معنا کن که رسیدن بهونمون باشه، رو سفر فکر کن که ممکن نیستی جا مثل خونمون باشه. داری میری سفر بخیر.
خب صبح گفتگوی امروز هم به پایان رسید. پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح و گفتگوی دیگه در آخرین روز این هفته و برنامه میهمان خانه های شما خواهیم بود. بهداشت عمومی رو فراموش نکنید، از یاد نبرید. قطعا رعایت بهداشت عمومی میتونه ضامن سلامتی جامعه باشه. و مطالعه کنیم، کتاب بخونیم و تلاش کنیم که این فرهنگ رو در سطح جامعه ترویج کنیم و گسترش بدیم. این حرف نه فقط برای من، برای شما، برای همه است. مراقب دلهای عاشق خودتون باشی. تا فردا، خداحافظ.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم. یک میان برنامه رو میخواییم تقدیم بکنیم به شما عزیزان که به مناسبت هفته کتاب تهیه شده است.
گلبرگ جامعه وقتی سعادت می‌یابد که مطالعه کار روزانش باشد. سلام، علیرضا بهرامی، دبیر 18مین دوره جشنواره کتاب و رسانه.
به نام خداوند جان و خرد. با سلام و درود، امروز سه‌شنبه 28 آبان ماه 1398 از هفته کتاب جمهوری اسلامی نامگذاری شده به نام کتاب مبنای تمدن. در این روز برنامه‌هایی رو خواهیم داشت با مجریانی از جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودکان و جوان، دفتر مجامع و تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و البته خانه کتاب به عنوان متولی هفته کتاب جمهوری اسلامی. مبنای تمدن وقتی در کنار عنوان کتاب قرار میگیره، طبیعتاً ما رو به یاد مفهوم‌هایی میاندازه. از جمله کارکرد رسانه‌ای کتاب، کارکرد آموزشی کتاب و همینطور کارکرد همگرایی. کلیه فعالیت‌هایی که در هفته کتاب طراحی شده، قطعاً بر مبنای این شکل گرفته که شهر بهتر، زندگی بهتر، جامعه بهتر، آینده بهتر. یکی از حلقه‌های اتصال همه این عنوان‌هایی که عرض کردم، کتاب است. همه فعالیت‌های هفته کتاب در جهت بهبود هر کدام از این جنبه هاست که به تمدن سازی منجر میشه و چه خوب که یک روز مشخصاً به این نام نامگذاری شده تا تأکید مجددی باشه بر نقشی که کتاب در شکل‌گیری تمدن‌ها داره.
بخشی از یک کتاب با خوانش شما.
با نام و یاد خدا. در کمین گل سرخ، کتاب امروز ماست که میخوام چند دقیقه دربارش صحبت کنم. در کمین گل سرخ به قلم نویسنده محترم محسن مؤمنی شریف، زندگی نامه داستانی شهید سرفراز علی صیاد شیرازی، کاری از مرکز آفرینش‌های ادبی در 370 صفحه در قطع رقعی، چاپی که من دیدم چاپ پنجم کتاب بود. بخشی از کتاب رو با هم میشنویم. 10 سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، زمانی که ستوان علی صیاد شیرازی افسر گمنامی در لشکر تبریز بود، تیمسار یوسفی فرمانده لشکر در میان جمعی از نظامیان گفته بود: نام این جوان رو به خاطر بسپارید، من در ناصیه او آنقدر لیاقت می‌بینم که اگر بخت یارش باشد و از شر حاسدان در امان بماند، روزی فرمانده نیروی زمینی ارتش بشود. پیشبینی سرلشکر پیر 13 سال بعد هنگامی تحقق یافت که ایران یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ خود را می‌گذراند. نکته جالبی که در کتاب درباره زندگی اون شهید بزرگوار دیدم این بود که در همه مقاطع زندگیش اول بود. در سالهای تحصیل، در دوره تکاوری ارتش، وقتی قرار بود 2 نفر رو از ارتش برای یه دوره هواشناسی بالستیک بفرستن امریکا، او اولین نفر بود. موقع پایان دوره در امریکا باز هم نفر اول بود. همه جا در عملیات‌های سخت، همه جا. دست آخر هم که با شهادت این زندگی پر از افتخار رو به پایان برد. پس پیشنهاد کتاب امروز ما در کمین گل سرخ، سرگذشت شهید صیاد شیرازی به قلم محسن مؤمنی شریف.